بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 57، سطر 7. وعلم ان الطبیعه ای الماهیه لا بشرط شیء انما سمیت بالکلی لکونها معروضتا للکلیت بالقوه. از تقسیمات ماهیت فارغ شدیم و بیان کردیم که ماهیت گاهی به شرط لاست، گاهی به شرط شی، و گاهی هم لا به شرط. الان درباره ماهیت لا به شرط میخوام بحث رو ادامه بدیم. لا به شرط رو گفتیم کلی طبیعیه و توضیحاتی در این زمینه دادیم. الان بحثمون اینه که چرا لا به شرط رو کلی طبیعی نامیدیم، چرا اصلا کلی نامیدیم، بعدن هم میگیم چرا طبیعی نامیدیم، و از اینجا وارد بحث در اقسام دیگر کلی میشویم که کلی به سه قسم تقسیم میشود: طبیعی و منطقی و عقلی، و این بحث رو تا آخر مسئله هم ادامه میدیم. بحث در این سه کلی رو تا آخر مسئله ادامه میدیم. الان بحثمون اینه که چرا ما ماهیت لا به شرط رو کلی مینامیم. علتش اینه که کلیت و این ماهیت عارض می شود. ماهیت لا به شرط هم در خارج موجوده هم در ذهن موجوده. وقتی که در خارج موجود است می تواند بیاید و در ذهن موجود شود. وقتی که در ذهن موجود میشه معروض کلیت واقع میشه. پس وقتی در خارج هست بالقوه معروض کلیته، وقتی در ذهن آمد بالفعل معروض کلیته. ما کلیه طبیعی رو که میگیم هم میتونه تو ذهن باشه هم میتونه تو خارج باشه، ولی ما بر اون معروضی که بر اون شیئی که در خارج هست اطلاق کلی طبیعی میکنه. پس بر اون خارجی اطلاق کلی میکنیم، یعنی بر چیزی اطلاق کلی میکنیم که بالقوه میتواند، که بالقوه معروض کلیت است. بر اونی که تو ذهن آمده اطلاق کلی طبیعی نمیکنیم، اون بالفعل معروض کلیه. اما ما بر اون امر خارجی اطلاق کلی طبیعی میکنیم که اون امر خارجی بالقوه معروض کلی است، و علت این که اطلاق کلی میکنیم برش همینه که بالقوه معروض کلی است. بعدن سوال میشه که چرا بر اون که بالفعل معروض کلی است اطلاق کلی طبیعی نمیکنیم، بر اینی که بالقوه معروض کلی است اطلاق کلی طبیعی میکنیم. اما این خب این بحث بعدی ماست، بحث فعلی ما اینه که چرا اطلاق کلیت میکنیم، نه چرا اطلاق کلی طبیعی میکنیم. کلی طبیعی بحث بعدی ماست. ما الان میخوام بگیم چرا اطلاق کلی میکنیم. میفرمان به خاطر اینکه این شب بالقوه معروض کلیته، بر اون این که در ذهنمون حاصله بر اونم اطلاق کلی میکنیم به خاطر اینکه بالفعل معروض کلیه. پس بر هر دو اطلاق کلی میکنیم. اونی که در ذهنه اطلاق کلی سوال نداره، کسی از ما سوال نمی کنه چرا اطلاق کلی کردی، چون معروض کلی هست دیگه، سوال نمیشه، یعنی ایرادی نمیشه که ما جواب بدیم. وقتی معروض کلی خوب بهش اطلاق کلی میکنیم. اما سوال در اینه که این طبیعتی که در خارجه چطور شما بهش اطلاق کلی میکنید، این ماهیت لا به شرطی که در خارجه چگونه بهش اطلاق کلی میکنید. جواب اینه که چون بالقوه کلی است، یعنی بالقوه معروض کلی است، یعنی اگر آمد تو ذهن معروض کلی است. چون میتواند به ذهن بیاید و در ذهن معروض کلی واقع شود، الان هم که در خارج است بهش اطلاق کلی میکنیم. پس جهت این که ما ماهیت لاوشت را کلی نامیدیم این است. اما چرا کلی طبیعی نامیدیم؟ بله، بر انسانیت موجود در زید ادعا کلی طبیعی میکنیم، یعنی بر طبیعت، بر طبیعتی که در زید هست، طبیعتی که در جزئیاتش هست اطلاق کلی میکنیم، با اینکه این طبیعت در خارجه، هنوز در زید نیومده و موصوف به کلیت نشده، با وجود این ورش اطلاق کلی میکنیم. علت چیه؟ علت اینه که القوه کلیست. چون بالقوه کلیست یعنی میتواند معروض کلیت واقع شود، بر او اطلاق کلی میکنیم. خب توجه کنید، این بحث ما در این بود که چرا طبیعت رو کلی مینامید، نه چرا کلی طبیعی مینامید. چرا طبیعی مینامید بحث بعدی ماست. چرا کلی مینامید به این بیان که گفتیم، چون معروض کلیت واقع میشود ولو الان واقع نیست. بحث بعدی اینه که چرا کلی طبیعی نامیدی، چرا مقید شدید طبیعی. حالا که کلی نامیدی به این بیان، چرا طبیعی نامیدی؟ جواب اینه که طبیعت در مقابل عقل، و چون عقل یعنی ذهن و نفس، طبیعتی که مقابل عقل است میشود خارج. طبیعت رو ما به معنی خارج میگیریم. کلی طبیعی یعنی کلی که در خارج است، در مقابل کلی عقلی که کلی است که در ذهن است. کلی عقلی کلی است که در ذهن و خارج نمیاد، کلی طبیعی کلی خارجی است. اگرچه اینا میتونه بره تو ذهن، که اگر رفت توی ذهن میشه کلی عقلی، اما تا وقتی که در خارجه کلی طبیعی است. پس کلی طبیعی گفتیم به خاطر این که این کلی در معروض این کلی در واقع طبیعت است، و طبیعت امروز خارجی، پس جا دارد که کلی طبیعی نامیده بشه. اونی که میره توی عقل دیگه کلی طبیعی بشه نمیشه، مگر این که جداش کنیم از کلیت که باز بشه طبیعت، وقت بهش اطلاق کلی کنیم، کلی طبیعی کنیم. ولی وقتی رفت تو عقلی بشه این کلی عقلی، مگر قید کلیت رو ازش بگیرید، وقت میشه بشه این طبیعی، چون با قید کلیت میشه کلی عقلی، که در منطق خوندیم. پس روشن شد که ما این طبیعت رو کلی میگوییم به خاطر اینکه بالقوه معروض کلیت هست. کلی طبیعی میگیم به خاطر اینکه فرق باشد بین او و بین کلی عقلی، که کلی عقلی در ذهن است و این در خارج. صفحه 57 صفحه 70 علم که طبیعت یعنی ماهیت لابشت شی، طبیعت رو میگیم ها، طبیعت یعنی ماهیت لابشت شی، انما سمیت بالکلی لکونها ها معروضتن للکلیه بالقوه، چون معروض کلیت است. بالقوه معروض کلیت است. توجه کنید قید بالقوه قید کلیت نیست، قید معروضه، یعنی بالقوه معروض کلیته، نه معروض کلیت بالقوه است. کلیت بالقوه ما نداریم. و این نما قویده به طبیعی. چرا این کلی کلی طبیعی شد؟ کلی طبیعی یعنی منصوب علی طبیعه. چرا این کلی کلی طبیعی شد یعنی منصوب علی طبیعه شد؟ لکونهی فی مقابلت کلی العقلی، چون در مقابل کلی عقلیه باید کلی طبیعی نامیده بشه. عقلی کلی عقلی اون کلی است که در عقله، این کلی طبیعی باید کلی باشد که در عقل نباشد، یعنی در خارج باشد. به خاطر اینکه بفهمونیم که این کلی در خارج است، اسمش رو گذاشتیم کلی طبیعی. البته خود کلی به نفع کلیت در خارج نیست، اونی که در خارج است بالقوه معروض کلیت است، ولی تا وقتی که تو خارج کل معروض کلیت نیست. چون میتواند معروض کلیت باشد بهش کلی میگیم. الان میگیم این کلی در خارجه، در حالی که کلی ما در خارج نداریم. یعنی چیزی که اگر بیاید تو ذهن کلی میشود، کلی خارجی، نه که الان کلی است، بلکه کلی است به این معنا که اگر آمد تو ذهن میشه کلی. پس کلی طبیعی در واقع تو خارجه، و چون تو خارجه مقابل کلی عقلیه، برای این که مقابلش با کلی عقلی روشن بشه بهش گفتیم کلی طبیعی. کما این که کلی عقلی منصوب الی العقل است، همچنین کلی طبیعی منصوب الی طبیعت است و طبیعت در مقابل عقل، پس کلی طبیعی هم در مقابل کلی عقلی است، منصوب است به طبیعتی که طبیعت در مقابل عقل، طبیعت در مقابل عقل است. عن الخارج تفسیر برای عقل نیست، تفسیر برای طبیعته. طبیعتی که به ازای عقل است یعنی خارج. پس این کلی طبیعی منصوب الی طبیعت یعنی منصوب الی خارج است، کلی عقلی منصوب الی العقل یعنی منصوب الی ذهن، منصوب الی العقل. پس اون عقلی این خارجیه. برای اینکه ما بفهمونیم که این خارجی است، عقلی نیست و با اون عقلی فرق داره، مقیدش کردیم به طبیعی، چون طبیعت در خارجه، خواستیم با این قید بفهمونیم که این کلی هم در خارجه، کلی عقلی نیست بلکه کلی طبیعی و خارجی است. بعد از اینکه اینو بیان کردن، با لفظ لعله یه تحقیقی رو اظهار میکنن و اون تحقیق اینه که گویا در اصطلاح علمای عقلی، کلی اولین بار وضع شده برای اون مفهومی که در منطق مطرحه. گفتن مفهوم اگر صادق بر کثیرین باشد، کلیت دارد. کلیت یعنی کون المفهوم صادقا علی کثیرین. پس ابتدا کلی اطلاق شد بر این حالت مفهوم که صدق علی کثیرینش باشد، یعنی بر عارض، بر اون کلیت اطلاق کلی شد. بعدن بر معروض تنها که طبیعت هست نیز اطلاق کلی شد، مشهور کلی طبیعی. بله، بر معروض تنها هم اطلاق کلیت شد و شد کلی. بعد بر معروض و عارض با هم باز اطلاق کلی شد، بازم شد کلی، سه تا کلی درست شد. بار اول بر اون کون المفهوم صادقا علی کثیرین کلی اطلاق شد، بار دوم بر معروض او، بار سوم بر عارض و معروض با هم. اون اولی رو اطلاق اولی رو گفتیم کلی منطقی، چون منطق از این چنین مفهومی بحث می‌کرد. دومی رو که معروض این کلیت بود گفتیم کلی طبیعی، سومی رو که مجموع عارض و معروض بود گفتیم کلی عقلی. این تحقیقی است که ایشون میکنه. البته این تحقیق با لعله لازم نیست شروع بشه، چون ما این سه قسمو داریم، حتما هم این سه قسمو داریم، ولی تطور این سه قسم با لعله شروع شده که ابتدا قسم منطقی رو داشتیم، بعدن قسم طبیعی رو، بعدن قسم عقلی رو، که چند طور کلی چجوری پیداشون شد. این تطور با لعله شروع شده، یعنی احتمال میدیم به این صورت این سه تا کلی وضع شدن، ولی این که این سه تا کلی رو داریم یه مطلب یقینی است. این چنین نیستش که ما با لعله شروعش کنیم. وجود سه کلی یقینی است، ولی ترتیب بین این سه تا به این صورت که گفتیم ترتیبی است که باید با لعله بیان بشه. لعله لفظ کلی وضع شده در اصطلاح علمای عقلی، وضع شده اولا برای مفهومی که مقول بر کثیرینه، یعنی وضع شده لحاظ بر عارض، همون کلیتی که عارض است و ما اسمش کلی منطقی میذاریم. ثم اطلقوه، یعنی صاحبان اصطلاح که علمای عقلی هم اطلاق کردن کلی را بر معروض این عارض، فقط معروض، یعنی دیگه خود عارض نباشه، فقط یعنی دیگه عارض نباشه، فقط معروض باشه، و سموه کلیت طبیعی، اسمش رو گفتن کلی طبیعی. ثم اطلقوه، همین کلی رو که در اصطلاح اول داشتیم اطلاقش کردن بر مجموع عارض و معروض، و سمو این مجموع رو کلی عقلی. این روشن دیگه، توضیح بیشتر از این نمیخواد. خب این یه مطلب بود، تمام شد. مطلب دیگر اینه که شما کلی طبیعی رو کلی نامیدید به خاطر این که بالقوه معروض کلیته. صورت عقلی که در عقل حاصله، اون بالفعل معروض کلیته. پس صورت عقلی به کلیت اولاست تا اون طبیعت خارجی، چون صورت عقلی بالفعل کلیست. در حالی که اون طبیعت خارجی به قول شما بالقوه کلیست و معلومه اونی که بالفعل کلیست به کلیت اولاست تا اونی که بالقوه کلیست. چرا شما اونی که بالفعل کلیست کلیه طبیعی ننامیدید، اونی که بالقوه کلیست کلیه طبیعی نامیدید؟ این سؤال سائله. در این که چرا کلی نامیدید بحثی نداره، چون ما جواب دادیم که اونی که در ذهن ماست یعنی صورت عقلی کلیه بالفعل است و اونی که در خارجه کلیه بالقوه، و ما هر دو رو کلی میتونیم بنامیم، هم بالقوه رو هم بالفعل. پس در کلی نامیدن الان سوالی نیست، سوال اینه که چرا شما این طبیعت خارجی رو کلیه طبیعی نامیدید و اون صورت عقلی رو کلیه عقلی نامیدید، با اینکه هر دوشون کلیان، تازه این صورت به کلیت اولاست. چرا کلیت طبیعی رو برای صورت قرار ندادی؟ چرا اون صورت معقوله ای که از انسان تو ذهن ماست کلیت طبیعی ننامیدی، ولی خود اون انسانیتی که در ذهن زیده کلیت طبیعی نامیدی؟ هر دو طبیعتا، یکی تو ذهن آمده یکی بیرونه. شما جا داشت هر دو رو کلیت طبیعی بنامید، همونطور که هر دو رو کلی نامیدی، همونطور که هر دو رو کلی نامیدید باید هر دو رو هم کلیه طبیعی نامیدید، ولی شما اون خارجی رو کلیه طبیعی نامیدید، این ذهنی رو کلیه عقلی نامیدید. چرا این کارو کردید؟ جواب ایشون اینه که خواستیم فرق روشن‌تر باشه، فرق کامل‌تر باشه. اگر ما اون کلی اون صورت عقلی رو کلیه طبیعی نامیدیم درست نامیده بودیم، بالاخره کلی بود، مربوط به طبیعت هم بود، یادش کلیه طبیعی نامیده میشه. اما فرقش با کلیه طبیعی که به معنای معروض الکلیه واضح نمیشه، فرق واضح نمیشه. ما برای اینکه این فرق واضح بشه و ابهامی نداشته باشه، اون که در ذهن از کلیه عقلی نامیدیم، اونی که در خارج از کلیه طبیعی نامیدیم، با اینکه هر دوشون طبیعت بودن، مثل یکی طبیعت ذهنی بوده که طبیعت خارجی، هر دو انسان بودن، یکی انسان ذهنی که انسان خارجی، ما اون انسان خارجی رو گفتیم کلیه طبیعی، اون انسان ذهنی گفتیم کلیه عقلی. علت اینه که خواستیم فرق بین هما روشن تر باشه. به عبارت توجه کنید، این سوال سوال من یه جواب دادم، جواب دومی هم داریم که بعدا ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. ولعلهم یعنی علمای عقلی، انما سم طبیعت الموجود است فی الخارج کلیا طبیعیا مع کونها معروضا للکلیت بالقوه، طبیعتی رو که در خارج موجود است کلیه طبیعی نامیدن، با اینکه معروض بالفعل برای کلیت نیست بلکه معروض بالقوه است، دون از صورت، دون از صورت و طبیعت. سم طبیعت دون از صورت العقلیت کلی طبیعی ها، طبیعت رو نه صورت عقلی رو کلی طبیعی نامیدن، با اینکه صورت عقلی هم گرفته شده از همون طبیعت، صورت عقلی انسان از همون طبیعت انسان بیرونی گرفته شده، هر دو طبیعتا، اونی که در خارج طبیعته اینم که در ذهن طبیعته، ولی ما اون خارجی رو کلی طبیعی نامیدیم، این ذهن رو گفت کلی عقلی نامیدیم. چرا این کارو کردیم؟ لعلهم انما سم طبیعتی رو که موجود در خارج کلیه طبیعت کلیه طبیعی نامیدن، با اینکه بالقوه کلیست، اما صورت عقلی رو کلیه طبیعی ننامیدن، با اینکه این صورت عقلی معروض کلیت است بالفعل، با اینکه بالفعل کلیست کلیه طبیعی نام نگرفته، اون یکی که بالقوه کلیست کلیه طبیعی نام گرفته. این چرا؟ چرا بالفعل رو شما کلیه طبیعی ننامیدید، بالقوه رو کلیه طبیعی نامیدید؟ جواب اینه که ما هر دو رو کلی نامیدیم، در کلیت بینشون فرق نداشتیم، اما در طبیعی بودن بینشون فرق داشتیم. لأن حقیقت المقابله مع الکلی العقلی انما یتحقق حین اذن، ما میخوام بین کلی طبیعی و کلی عقلی مقابله باشد، حقیقت مقابله بین کلی طبیعی و کلی عقلی انما یتحقق حین اذن، در این هنگام حاصل می شود، یعنی در این هنگامی که ما کلیه طبیعی رو دیگه بر اون عقلی اطلاق نکردیم، فقط بر خارجی اطلاق کردیم. در این صورت مقابله به طور کاملتر فهمیده میشه. اما اگر ما کلی طبیعی رو بر اون خارجی اطلاق میکردیم، بر اون عقلی هم اطلاق میکردیم، وقتی میگفتیم اون عقلی هم کلی عقلی نامیده میشود، هم کلی طبیعی نامیده میشود، اون خارجی فقط کلی طبیعی نامیده میشه، فرق روشن نمیشد. گاهی کلی طبیعی ها با هم اجتماع میشدن، خارجی با ذهنی، ذهنی با خارجی اجتماع میشد، فرق اون تو که باید واضح بشه واضح نمیشد. ولی ما این کارو کردیم، با اون عقلیه کلی طبیعی نگفتیم، با این که در عقلم طبیعت آمده، با اون خارجی کل طبیعی گفتیم، تا فرق کاملا روشن باشه و کسی اون ذهنی رو دیگه کلی طبیعی قرار نده، یعنی خارجی قرارش نده. لعن حقیقت المقابله، یعنی مقابله کلی طبیعی با کلی عقلی، این حقیقت مقابله یا تحقق و حین ازنه، این در این هنگامی که ما اون خارجی رو کلی طبیعی گفتیم و ذهنی رو کلی طبیعی نگفتیم. حیث و یوجد فی الخارجه، فقط چون که اون کلی طبیعی با این اصطلاحی که ما گذاشتیم، با این بیانی که ما کردیم، در خارج تنها یافت میشه، چنانچه عقلی در عقل تنها یافت میشه. یعنی نخواستیم مشترک کنیم کلی طبیعی رو، اگه مشترک میکردیم فرق کامل نمیشه. نگفتیم کلی طبیعی مشترک است بین خارجی و ذهنی، بلکه گفتیم کلی طبیعی مخصوص خارجه، کلی ذهنی مخصوص ذهنه. ما مخصوص دانستن اون و مخصوص دانستن این بینشون کاملا جدایی انداختیم. اگر ما میگفتیم کلی طبیعی هم بر ذهنی اطلاق میشود، هم بر خارجی اطلاق میشود، و کلی عقلی فقط بر ذهنی اطلاق میشود، تفکیک بینشون انداخته بودیم، ولی تفکیک کامل نبود. فرق بینشون گذاشته بودیم، ولی فرق کاملی نبود. حقیقت مقابله نبود، ولی حالا حقیقت مقابله روشن شد. پس حقیقت مقابله این نمایت حقیقت هینه ازن، یعنی در این هنگامی که اون خارجی رو کلی طبیعی گفتیم، چیز دیگر کلی طبیعی نگفتیم، اون ذهنی هم کلی عقلی گفتیم، چیز دیگر کلی عقلی نگفتیم، کلی عقلی منحصر شد به اون ذهنی، کلی طبیعی هم منحصر شد به اون خارجی، چون خارج و ذهن با هم فرق دارن، کاملا هم فرق دارن، مقابله حقیقت مقابله دارن، کلی طبیعی و کلی عقلی هم حقیقت مقابله پیدا کردن. و ما با این کار باعث شدیم که هیچ وقت خلطی بین هما رخ نده. این جواب اول که چرا خارجی رو کلی طبیعی نامیدیم، اون عقلی رو کلی طبیعی نامیدیم، با این که عقلی در کلی بودن اولاست از اون خارجی، در کلی بودن. و هر جام که طبیعت دیگه هم کل همون صورت عقلیه طبیعت رو داره، همون عقل خارجی طبیعت رو داره. با وجود این ما کلی عقلی و کلی طبیعی ننامیدیم، به خاطر اینکه فرق همونطور که عرض کردم واضح باشه و هیچ وقت خلطی پیش نیاد. این جواب اول. اما جواب دوم، این علانه الله فرق کثیرا، جواب دومی که میخوام بدیم به این سائل که سوال کرده بود چرا شما اون خارجی رو کلی طبیعی مینامید و این صورت عقلی رو کلی طبیعی نمینامید، ما الان جواب دوم میخوام بدیم. در این جواب دوم توجه کنیم، میگیم که اون صورت عقلی از کجا گرفته میشه. دو جور ما میتونیم صورت عقلی رو به دست بیاریم. یکی این که ماهیت لابشرط رو ملاحظه کنیم و صورت عقلیش فرامون حاصل میشه، با ملاحظه کردن صورت عقلی حاصل میشه. مثلا فرض کنیم ما زید رو در خارج داریم، این زید انسان است و علاوه عوارضی، یعنی ماهیت به شرط شیه. ما اون ماهیت لا به شرطشو که انسانیت ملاحظه میکنیم. یک بار اینطوره که ما اون صورت ذهنیمون رو که صورت انسانیته، از ملاحظه ماهیت لابشرطی که در ضمن ماهیت بشرط شیعه به دست میاریم، خود اون مستقیماً ذهنمون میره سراغ همون ماهیت لابشرط. وقت این صورت ذهنی از اون ماهیت لابشرط گرفته میشه. یه بار دیگه نه، ما میریم سراغ این ماهیت بشرط شیعه که زیده، بعد میخوام صورت انسانیت رو تصور کنیم. چی کار میکنیم؟ قبل از این که صورت انسانیت تصور بشه، صورت انسانیت رو از بین اون عوارض انتزاع میکنیم و بیرون میکشیم. صورت طبیعت رو که صورت انسانی است از لابلای اون عوارض انتزاع میکنیم، یعنی اخراج میکنیم. وقت این صورت انتزاع شده میاد تو ذهن ما، از برای به دست آوردن صورت عقلیه انسان دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که به ماهیت لابشرتی که در ذهن به شرط شیء هست توجه کنیم، مستقیماً به همون ماهیت توجه کنیم، اصلا به شرط شیء رو نگاه نکنیم، همون ماهیت لابشرت رو ملاحظه کنیم. یکی دیگه این که نه، ماهیت به شرط شیء رو ملاحظه کنیم، ماهیت لابشرت از توش بیرون بکشیم. این میشه انتظار. در وقتی که ما ماهیت لابشرت رو ملاحظه میکنیم و صورت عقلی درست میکنیم، فرق بین اون ماهیت لابشرتی که در خارج هست و ماهیت لابشرتی که صورت عقلی ما رو درست کرده فرقش زیاد نیست، جز اینکه یکی موجود در خارج، موجود در زمین، ولی این ماهیت همون ماهیت. اما در صورتی که ما صورت عقلیمون رو با انتزاع به دست آورده باشیم، یعنی به ماهیت به شرط شیء که در خارج است توجه کرده باشیم، بعدن صورت عقلی رو که همون ماهیت لابشرط از درون این ماهیت به شرط شیء بیرون کشیده باشیم و تصور کرده باشیم، در اون صورت فرق زیاده. یعنی فرق بین صورت ذهنی ما و اون که در خارج زیاده. در فرض اول فرق زیاد نیست، اونی که در خارج و اونی که در ذهن ماست، اونی که در خارج ماهیت لابشرطه، اونی که در ذهن ماست ماهیت لابشرطه، فقط وجود فرق میکنه. اما در صورت دوم، در فرض دوم، اونی که در خارج ماهیت لابشرط شیئه، اونی که در ذهن منه ماهیت لابشرطی است که از لابشرط شیء انتزاع شده، این فرقشون زیاده. خب ایشون در این عبارت داره اینو معنا بیان میکنه، در این جواب دوم، که بنابراین که ما صورت عقلیم رو از ماهیت لابشرط شیء بگیریم، فرق بین خارجی و ذهنی زیاده، و اما در صورتی که ما صورت عقلیمون رو از لابشرط بگیریم فرق زیاد نیست. از این ادعا میخواد جواب اون مستشل رو بده. جواب به اینه که وقتی که فرق زیاد نیست نمیتونید شما در صورت عقلی ادعا کنید اولویت رو، نمیتونید بگید صورت عقلی اولا به کلیت است. خب اون خارجی هم که لابشرط بود، این عقلی هم لابشرطه، اینجا نمیتونید بگید ادای اولویت بکنید. بله، اگر اون خارجی به شرط شیء بود و این ذهنی لابشرط بود، میتونستید در ذهنی ادای اولویت کنید، بگید کلی در ذهنی اولاست، به خاطر این که ذهنی لابشرطه، در خارجی اولا نیست، چون خارجی به شرط شیء و به شرط شیء شخصه. در صورتی که خارج شما به شرط شیء بود و ذهنتون لابشرط بود، در طرف ذهنتون یعنی صورت عقلیه که لابشرطه، میتونستید بگید کلیت اولاست. ولی در فرض ما که میگیم خارجم لابشرطه، ذهنم لابشرطه، به چه دلیل میگید صورت ذهنی کلیتش اولاست؟ خب خارجم که لابشرطه، ذهنم که لابشرطه، هر دو یکی هم، هر دو یکسان هم، به چه دلیل میگیم کلیت اولاست؟ آخه مستشکل کلیت رو اولا قرار میداد، میگفتش که در صورت عقلی کلیت بالفعل است پس اولاست، در اون امر خارجی کلیت بالقوه است پس غیر اولاست. نگو با این که کلیت در طرف ذهنی اولاست، چرا شما اون خارجی رو کلی طبیعی نامیدید و ذهنی رو کلی طبیعی ننامیدید؟ جواب ما اینه که در جواب اول قبول کردیم که کلیت در طرف صورت عقلی اولاست و جواب دادیم به خاطر اینکه فرق واضح باشه ما اینجوری عملی کردیم. اما در جواب دوم مثلا اولویت رو منکر میشیم، میگیم تویی که سائل هستی به ما گفتی که کلیت در طرف صورت عقلی اولاست، با وجود اینکه کلیت اولاست چرا شما خارجی رو کلی طبیعی نامیدید، اون صورت عقلی رو کلی طبیعی نامیدید؟ ما جواب به شما میدیم نه، اولویتی در کار نیست. اینطور نیست که اون صورت عقلی به کلیت اولا باشد تا به کلی طبیعی بودنم اولا شود. جواب اینطوری نیست که این در جواب اول الا انه لا فرق کثیرن بین ماهیت لا به شرطی که در خارج است و بین صورتی که حاصل می شود از این ماهیت لا به شرط در عقل، یعنی بین صورت عقلیه و اون ماهیت لا به شرط خارجی فرق زیادی نیست. لعدم الحاجت الی الانتزاع، چون اگر ما صورت عقلیمون از ماهیت لا به شرط گرفتیم دیگه احتیاج به انتزاع نداریم. بله اگر از ماهیت به شرط شی می گرفتیم احتیاج به انتزاع داشتیم، یعنی وقتی اون خارجیمون می شد ماهیت به شرط شی و شخص، ما باید این صورت رو، صورت عقلی رو از درون این ماهیت به شرط شی که شخص است استخراج می کردیم و خارج می کردیم، انتزاع می کردیم. اون وقت خارجیتون می شد به شرط شی، ذهنیتون می شد لا به شرط، فرق زیاد می شد. وقتی یادش که شما بگید که ذهنیمون به کلیت اولاست، اما فرض اینه که ذهنی خارجی تو هر دو لا به شرطه. اگه ذهنی خارجی هر دو لا به شرطه دیگه هیچ کدوم اولویت نسبت به دیگری نداره. لعدم الحاجت الی الانتزاع، چون ما برای به دست آوردن صورت عقلیه احتیاجی به این نداشتیم که اون صورت عقلیه رو از درون یک شخص بیرون بکشیم، چون فرض اینه که اون خارجی اون لا به شرط بود، شخص نبود، به شرط شی نبود. ولی اگر به شرط شی بود ما احتیاج داشتیم که صورت عقلیه رو انتزاع کنیم. کما یحتاج و صورت الحاصلت و من الماهیت به شرط شی ان فل عقل الی، دقت کنید عبارت ترکیب کنم، فل عقل متعلق به حاصل است، الیه متعلق به یحتاجه. حالا من یحتاج رو تأخیر میندازم، چنانچه صورتی که از ماهیت به شرط شی میخواهد در عقل حاصل شود اون صورت احتیاج دارد الهی، یعنی علال انتظا. صورتی که میخواهد از ماهیت به شرط شی در عقل حاصل شود اون صورت احتیاج به انتظا دارد، ولی صورتی که میخواهد از ماهیت لا به شرط در عقل حاصل شود احتیاج به انتظا ندارد. خلاصه مطلب اینه، دوباره عرض کنم، خلاصه مطلب اینه که اگر شما صورت عقلی رو از ماهیت به شرط شی به دست می آوردید، خب ماهیت به شرط شی خارجیتون بود، صورت عقلی صورت عقلیتون بود، خب اون وقت انتزاع لازم بود، فرق می شد بین صورت عقلی و اون امر خارجی. امر خارجی رو می تونستید بگید به کلیت اولویت اولا نیست، ذهنی به کلیت اولا هست. وقت بگید اون کلی به طریق اولا کلیست، چرا کلی طبیعی نشد. اما اگر هر دو، یعنی اون خارجی و ذهنی شما هر دو به لا به شرط باشن و احتیاج نباشد که شما اون ذهنیتون رو از اون خارجی انتزاع کنید، یعنی خارجیتون به شرط شایی نباشه، خارجیتون لا به شرط باشه، خب ذهنی لا به شرط، خارجی لا به شرط، هر دو نسبت به کلیت مساوی، چرا میگید اون صورت عقلی در کلیت اولویت داره که بعد میخواد اشکال کنید بر ما که پس به کلی طبیعی بودنم اولویت داشته باشه؟ ما اصلا اصل اولویت کلی رو در طرف عقلی منکر میشیم، یعنی قبول نمی کنیم که اون صورت عقلی به کلیت اولا باشد تا مبتلا به این سؤال شما بشیم. آیا کلی طبیعی در خارج موجود هست یا نه؟ این یه مطلب، جواب اینه که بله، کلی طبیعی هم خارج موجوده. بعد بر این مطلب دلیل اقامه میکنی، استدلال میکنی. استدلالمون اینه که کلی طبیعی در ذهن هر شخصی موجوده، چون همون طبیعته، کلی طبیعی همون طبیعته و طبیعت در ذهن شخص موجوده، پس کلی طبیعت هم در ذهن شخصه. طبیعت در ذهن شخصه، موجودش رو اشتباه گفتن، طبیعت در ذهن شخصه، پس کلی طبیعت هم در ذهن شخصه. بعد میگیم که شخص موجوده، پس اون هم که در ذهنش موجوده. که گفتم طبیعی در ذهن شخص، طبیعت در ذهن شخص موجوده، اینو نباید میگفتم، باید نتیجه میگرفتم. دوباره مطلب رو تکرار میکنم، طبیعت جزء شخصه و کلی طبیعی هم همون طبیعته، پس کلی طبیعی هم جزء شخصه. اگر شخص موجود است، جزءش هم که طبیعت هست یا کلی طبیعت هست نیز موجود است. فثبت که طبیعت در خارج موجوده، کلی طبیعت در خارج موجوده. از کجا ثبته؟ از این که کلی طبیعی جزء شخصه و شخص موجوده، پس کلی طبیعی موجوده. این عبارات رو عوض میکنم، میگم لا به شرط که همون کلی طبیعیه، لا به شرط جزء به شرط شیعه، چون به شرط شیع همون لا به شرطه که با اشیاء زمینه شده، شده به شرط شیع. همون انسانیت وقتی که عوارض اطرافش واقع بشن، زید رو میسازه که میشه به شرط شیع. انسانیت لا به شرطه، ولی وقتی عوارض زید کنارش آمد میشه به شرط شیع. پس لا به شرط جزء به شرط شیعه و به شرط شیع مجموع لا به شرط و عوارض. خب ما به شرط شیع رو که مجموعه در خارج داریم، اگر مجموعه رو در خارج داشته باشیم، جزء رو هم که در زمینش رو در خارج داریم، پس کلی طبیعی یا به تعبیر دیگه لا به شرط در خارج موجوده. این استدلال ما. پس مدعامون این بود که کلی طبیعی در خارج هست، دلیلمون این بود که زیرا که به شرط شیع در خارج هست و لا به شرط هم که جزئه باید در خارج باشد، و لا به شرط هم کلی طبیعیه، پس کلی طبیعی باید در خارج باشد. این استدلال ما. عبارت توجه کنید، ثم این کلی طبیعی یعنی ماهیت لا به شرط شیع موجود اون در خارج. دلیل چیه؟ دلیل اینه که لان ماهیت به شرط شیع یعنی شخص موجود در خارج است به ضروره، یعنی بل بده هاتون میبینیم مشاهده میکنیم، احتیاج به استدلال نداره. ول ماهیت لا به شرط هم که نفس الماهیت است، جز اون منها جزی از این شخص است، نتیجه. پس حالا که شخص یعنی مجموعه موجود است، نتیجه میگیریم که ماهیت لا به شرط هم که جزئه موجوده، اگر مجموع موجوده جز هم موجوده. این نتیجه رو ایشون نگرفته، نتیجه رو قبل از استدلال گفته، ان الکلیت طبیعی ان الماهیه لا به شرط شیء موجود فی الخارج. این به منزله نتیجه است، دلیل آورده، نتیجه دیگه دو مرتبه تکرار نکرده. علما قال، یعنی به همین استدلالی که ما گفتیم مصنف داره اشاره میکنه. علما قال یعنی بنابراین چی که مصنف گفته، که گفته به هوا جز من اشخاص، هوا جز من اشخاص دلیله. اینطوری عبارت مصنف، ان الکلیت طبیعی موجود فی الخارج، یا ماهیت لا به شرط موجود فی الخارج، این عبارت مصنفه. موجود فی الخارج عبارت مصنفه و هوا جز من اشخاص دلیلشه. به این صورت که شخص در خارج موجود است و کلی طبیعی جزء شخص است، نتیجه پس شخص هم پس کلی طبیعی هم در خارج موجود است. درست شد؟ پس این هو و جزء من الاشخاص شد دلیل برای اون موجود فی الخارج. یه جور دیگه هم میتونه عبارت مصنف معنا کنی. مصنف داره دو تا حکم بیان میکنه، دلیل هیچ کدومش هم نمیاره. حکم اول اینه که کلیات طبیعی موجود فر خارج، تمام شد، استدلال نمیکنه. حکم دوم اینه که کلیات طبیعی جزء عقل خاصه، هیچ نمیخواد اینو دلیل اون قرار بده. دو جور میشه عبارت مصنف معنا کرد، یکی اینکه خب جزء من الاشخاص رو یه مطلب مستقل بگیریم، یکی اینکه نه دلیلی بر مطلب قبل بگیریم. مثلا مرحوم لاهیجی در این قسمتی که الان داریم معنا میکنیم، خب جزء من الاشخاص رو دلیل گرفته، خب جزء من الاشخاص رو دلیل گرفته و لذا میگه علا ان یکون الجمله، علا ان یکون الجمله حالا من الضمیر فی موجودون، فی موجودون یعنی فی کلمت موجود، موجودون میخونم، فی موجوده نمیخونم، یعنی در کلمه موجودونی که در عبارت مصنفه. این عبارت اگر حال بشه، یعنی هو جزء من الاشخاص، اگر حال بشه برای موجودون حالت دلیلیت پیدا میکنه، اگر حال نشه جمله مصنفه بشه مسئله جدا میشه، باب استنافی میشه، اگر باب حالیه بشه دلیل میشه. عبارت رو به صورت دلیلی معنا میکنم، کلی طبیعی موجود است در خارج در حالی که جزء اشخاص است، یعنی چون جزء اشخاصه بعد در خارج موجود باشه میتونه حالت دلیلی پیدا میکنه، عبارت میشه دلیل. اما اگر ما این جمله رو حال نگرفتیم، اگر این جمله رو حال نگرفتیم و مستقل قرارش دادیم دیگه دلیل نمیشه، بلکه یه جمله مستقل میشه و که مستقلی رو بیان میکنه. این علا انه، یعنی دقت کنید چیزی معنا میکنه عبارت شما، دلیل گرفتن این جمله هو جزء من الاشخاص نه مستقل قرار دادنش، بنابراین است که این جمله هو جزء من الاشخاص حال از ضمیر در موجودون باشد. دلیل گرفتن که ما هم دلیل گرفتیمش، بنابراین دقت کنید ایشون گفت الا ما قال، گفت لان، عبارت محمود لاهیجی نگاه کنید، لان ماهیت شرط شد کذا، یعنی این دلیل رو اقامه کرد بعد گفت علام آقال، چنانچه مصنف هم این دلیل رو گفته و هوا جزو من اشخاص. خب به چه بیان این دلیل رو مصنف گفته؟ بنابراین که این جمله شو حال قرار بدیم، اگر این جمله رو حال قرار دادیم علام آقال، یعنی مصنف هم این دلیل ما رو گفته، اما اگر جمله شو حال قرار ندیم مصنف دلیل ما رو نگفته، ما دلیلمون رو جدا آوردیم، مصنف یه مطلب جدیدی گفته. و ذالک، اینی که الان عرض کردم که این عبارت اگر بخواد اشاره به دلیل باشد باید حال گرفته شود و اگر حال گرفته نشود اشاره به دلیل نیست، این تو ذهنتون باشه، اینو ما 4-5 صفحه بعد باش کار داریم، بعدا قول ابن سینا رو نقل میکنیم، زیر و روش میکنیم، بعدا در میگردیم میگیم خواجم همینو گفته، بنابراین که جملهش حال باشه، یعنی با این دوباره با این عبارت بعد میگردیم کار داریم. این تو ذهنتون باشه و حدودی شاید 5-6 صفحه دیگه بهش برگردیم با مراجعه کنیم، تو ذهنتون باشه که دیگه خیلی ابهامی پیش نیاد. و ذالک بیان دلیله، بیان دلیله، دلیل رو بیان کرد، دو مرتبه داره بیانش میکنه. چرا؟ چون قبلا که بیان کرد متن مصنف رو نداشت، حالا متن مصنف رو داره، با توجه به متن مصنف میخواد دلیل رو اثبات کنه. میگه اون ماهیتی که در خارج موجود است شخص است، شخص عبارت هست از ماهیت به شرط ما، به حال ما، به فی زمان ما و هاکذا، یعنی ماهیتی که حالت خاصی دارد، زمان خاصی دارد و مثلا شرط خاصی دارد، این چنین ماهیتی شخصه. اگر ماهیت با شرایط موجود باشن، ماهیت بی شرط جزی از این ماهیت با شرایط او هم موجود خواهد بود. یعنی تکرار میکنه همون دلیلو، منتها دلیلو قبلا خودش بدون توجه به عبارت مصنف گفت، حالا با توجه به عبارت مصنف داره توضیح میده، لذا تکرار نیست. و ذالک، یعنی این که جزء اشخاص بودن میتواند دلیل باشد برای وجود خارجی داشتن کلیه طبیعی به این بیان است که شخص عبارت است از ماهیت به شرط ما و حال ما، یعنی شخص عبارت است از ماهیتی که فلان شرط داشته باشه، فلان حال داشته باشه، یعنی به شرط شی باشه. فاذا کانت الماهیت به شرط ما، که همون شخص است موجودتن، اگر ماهیت به شرط ما که ماهیت به شرط شی است و شخص است موجود باشد، کان نفس الماهیت که ماهیت لا به شرط است و همون کلیه طبیعی است موجودتن. کان نفس الماهیت که ماهیت لا به شرط ماست، ماهیت لا به شرط اونم باید موجود باشه. چرا؟ چون اون ماهیت لا به شرط جزئی است از اون ماهیت به شرط، و اگر کل موجود باشد جز هم موجود است. در هر موطنی که کل موجود است، در همون موطن جز موجود است. چون کل در خارج موجود است، پس جز هم در خارج موجود است. خب تا اینجا ثابت کردیم که کلیه طبیعی، در این بحثی که امروز داشتیم، کلیه طبیعی چرا کلی نامیده شد و چرا کلیه طبیعی نامیده شد، اشکالاتی هم که در این زمینه آمدن دفع کردیم. بعد وارد این بحث شدیم که کلیه طبیعی موجوده در خارج. چرا موجوده؟ چون مجموع کلیه طبیعی و شرایط در خارج موجوده. این بحث اخیر رو که وجود کلیه طبیعی در خارج است، به خاطر این که جزء مجموعه ایست که در خارج موجود است، این مطلب رو با قول شیخ در شفا تایید میکنیم که قول مفصلی چند تا قولش کنار هم میذاریم. مطلوب خودمون رو که همین بیانی کردیم، از این چند تا قول نتیجه میگیریم. انشاءالله اینو میذاریم برای جلسه آینده.